بسم الله الرحمن الرحیم. خلاصه اون چه در جلسه قبل صحبت شد که محور بحث‌های منطقی درباره معرف و حجت است و از اون طرف چون به حسب اقرار و اعتراف فلاسفه معرفت و شناسایی بسیاری از امور بسیار دشوار است و بعضی امور هم هست، بیشتر نظر بحث‌های منطقی مربوط به باب حجت میشه، حجت و دلیل. و حجت و دلیل هم چون سه گونه است، یکی تمثیل بود که از جزئی پی به حال جزئی دیگر بردن، که می گفتیم ذهنمون گویا سیر افقی میکنه. یکی دیگه استقرا بود که از جزئی پی به حال کلی بردن، که ذهنمون سیر صعودی میکنه. یکی قیاس بود که از حال کلی پی به حال جزئی بردن. و عمده مباحث استدلال و حجت مربوط به به قیاس میشه. این است که میتونیم بگویم که محور بحث های منطقی بیشتر باب قیاس، ولی نکاتی را توضیح دادیم و او این بود که در فکر کردن اولا دریافت ابتدایی ادراک فکر حساب نمیشه. مثلا الان که بنده صحبت میکنم شما میشنوی، یه دریافتیست میکنید، یه ابتدایی، یه فکر نیست اینها. پس فکر در عبارت هست از مطالب دریافت شده که ترتیب بدیم و از ترتیب اونها به نتیجهی برسیم، اون میشه فکر. وقت در مرتبه دوم هم گفتیم که فکر روی یک معلوم معنا نداره. اگر ما فقط یک دانستنی داریم، این روی یک دانستنی فکر معنا نداره، باید که بیشتر از یک دانستنی داشته باشیم تا تنظیم کنیم. این بود که اساساً در تعریف قیاس هم گفته بودیم که قیاس قول مؤلف من قضایا یلزمه لذاته قول آخر، که قیاس یک ترکیب بود که از بیش از یک قضیه ترکیب شده بود، که وقت لازمه این ترکیب یک قول دیگری بود که اونو میگوین نتیجه. پس گفته شد که فکر باید در بیش از یک معلوم، و بازم دنباله مطلب گفته شده بود که معلومات متعدد باید یک رابطه با یک دیگر داشته باشن تا به نتیجه برسه. پس باید بین هم ارتباط داشته باشه. اینم مطلبی بود که گفته شده بود. و جهت دیگرم که باز هم گفته شد این بود که فکر از دو لحاظ با قیاس تفاوت داره. یکی که فکر اهم است، یکی دیگه این که اصلا قیاس محتوای فکر، فکر یه عمل ذهنیه و رو قضایا و ایتوتیدا. این جهات بود که در جلسه قبل گفته شد که در این جلسه هم به طور خلاصه به عرض رسید. حالا در این جلسه امشب اقسام قیاس، منطقیین اومدن اقسام قیاس را که حالا تعریف قیاس فراموش نکنیم که قیاس قولی بود مرکب از بیش از یک قضیه، که از این مرکب یک قول دیگری لازم بیاد. حالا این قیاس را منطقیین در یک تقسیم میگویند تقسیم میشه به قیاس اقترانی و قیاس استثنایی. اون وقت حالا برای مقدمه ای تقسیم که قیاس تقسیم میشه به اقترانی و استثنایی، اینو باید توجه داشته باشیم که چون از دو قضیه یا بیشتر ترکیب میشه، به نتیجه اون نتیجه مثل یه فرزندی میشه نسبت به این دو مقدمه یا بیشتر. وقت اون نتیجه که به منزله فرزند حساب میشه، این به منزله راستی هم به منزله است که حالا توضیحش یه وقت دیگه باید عرض کنیم، اون نتیجه یک دفعه هست که با همون شکل و قیافه‌ای که داره در خود قیاس ذکر میشه، این را بهش میگن قیاس استثنایی. با این بهش میگن قیاس استثنایی. و اگر چنانچه اون نتیجه با همون شکل و قیافه تو قیاس ذکر نشده باشد، به طور متفرق ذکر شده باشد، اونو میگن قیاس اقترانی. حالا مثال بزنیم. من میگویم اگر خورشید طالع باشد روز موجود است، لکن خورشید موجود است، از این دو تا چیز شما یه نتیجه میگیرید. اگر خورشید طالع باشد روز موجود است، لکن خورشید طالع است، و نتیجه چی میشه؟ پس روز موجود است. این نتیجه زائیده شده او دوتا مقدمه، که او دوتا مقدمه چیست؟ اگر خورشید طالع باشد روز موجود است، لکن خورشید طالع است، و پس روز موجود است. این روز موجود است نتیجه اون است، زائیده شده او دوتا مقدمه است. از قضا با همین شکل و قیافه که روز موجود است، یه قضیه حملی است دیگه، این میبینیم در قیاس ذکر شده که اگر خورشید طالع باشد روز موجود است، همین روز موجود است، روز موضوع است و موجود محمول است و است هم حرف رفع میشه، میبینیم به عینه ذکر شده است. این جور قیاس را بهش میگوین قیاس استثنایی. لطف فرمایید. اما اگر نتیجه به او شکل و قیافه ذکر نشده باشه، اما به هیچ وجه هم ذکر نشده باشه، اون نمیشه. اما ذکر شده است، اما به طور پراکنده، اونو میگن قیاس اقترانی. مثل هم مسئله که ما میزدیم که میگویم عالم متغیر است، هر متغیری حادث است، پس عالم حادث است. این عالم حادث است نتیجه است، زائیده شده او دوتا مقدمه است که عالم متغیر است و هر متغیری حادث است، پس عالم حادث است. این عالم حادث است که نتیجه است، تو قیاسمون پراکنده ذکر شده است. عالمش تو مقدمه اول ذکر شده است، حادث استش تو مقدمه دوم. اینو میگن قیاس اقترانی. حالا لطف فرمود از کتاب درس 12 اقسام قیاس. قیاس در یک تقسیم اساسی منقسم میگردد به دو قسم، اقترانی و استثنایی. قبلا گفتیم که هر قیاسی مشتمل بر لااقل دو قضیه است که در یه معلوم گفتیم فکر جاری نمیشه، پس لااقل بر دو قضیه، یعنی از یک قضیه قیاس تشکیل نمیشه. یک قضیه هیچگاه مولد نیست، نتیجه بده نیست. و نیز گفتیم دو قضیه آنگاه قیاس تشکیل میدهند و مولد میگردند که با نتیجه مورد نظر بیگانه نبوده باشند. همونطوری که فرزند وارث پدر و مادر است و هسته اصلی او از آنها بیرون آمده است، همینطور است نتیجه نسبت به مقدمتین. نتیجه مثل که از اندرون دوتا مقدمه بیرون اومده است. چیزی که هست نتیجه گاهی به صورت پراکنده در مقدمتین موجود است، یعنی هر جز که هر جز، حالا تو پرانتز میگم اون نتیجه مون اگه حملیه باشد جزاش موضوع است و محمول، اگه قضیه شرطیه باشد جزاش مقدم است و تالی، که شرطیه رو در بحث‌های جلوتر عرض کردیم، که یعنی هر جز موضوع و یا محمول در حملیه و مقدم یا تالی در شرطیه در یک مقدمه قرار گرفته است و گاهی یک جا در مقدمتین قرار گرفته است. کتاب شما همینجور است، قرار گرفته است اول یا قرار نگرفته است؟ چیزی که هست نتیجه گاهی به صورت پراکنده در مقدمتین موجود است، یعنی هر جز یا موضوع یا محمول در یک مقدمه، یعنی هر جزش در یک مقدمه و گاهی یک جا در مقدمتین قرار گرفته است. اگر به صورت پراکنده در مقدمتین قرار گیرد قیاس اقترانی نامیده می شود و اگر یک جا در مقدمتین قرار گیرد قیاس استثنائی نامیده می شود. اگر بگویی آهن فلز است، اینو به اصطلاح میگن سهراب، هر فلزی در حرارت منبسط می شود هیمشد کبرا، پس آهن در حرارت منبسط می شود نتیجه. در اینجا سه قضیه داریم، قضیه اول و دوم را مقدمتین که آهن فلز است و هر فلزی در حرارت منبسط می شود و قضیه مقدمتین، و قضیه سوم را که آهن در حرارت منبسط می شود نتیجه می خوانیم. نتیجه به نوبه خود از دو جزء اصلی ترکیب شده است، موضوع و محمول. موضوع نتیجه را، حالا این از خارج عرض نکردیم، موضوع نتیجه رو بهش میگن اصغر و محمول نتیجه رو بهش میگن اکبر. موضوع نتیجه را اصطلاحاً اصغر مینامند و محمول اون را اکبر میخوانند. و چنان که میبینیم اصغر در یک مقدمه قیاس سابق و ذکر قرار دارد و اکبر در مقدمه دیگر اون. مقدمه‌ای که مشتمل بر اصغر است اصطلاحاً صغرای قیاس نامیده می شود و مقدمه‌ای که مشتمل بر اکبر است اصطلاحاً کبرای قیاس نامیده می شود. این اصطلاحات چون مورد احتیاج است ما باید در حفظ داشته باشیم. اجالتاً قیاس که یک مرکبی بود از دو قضیه یا بیشتر، این باید با نتیجه ارتباط داشته باشه که نتیجه از اندرون این قیاس به وجود اومده. و اگر اون نتیجه به طور پراکنده در قیاس ذکر بشه یه قیاس اقترانی، اگر نه اون نتیجه به طور جمعی در یک کدوم از دو تا مقدمه ذکر شده باشد چه قیاس استثنایی. و قیاس اقترانی رو مثال زدیم که مثل آهن فلز زد و هر فلزی در حرارت منبسط می شود، پس آهن در حرارت منبسط می شود. این قضیه سومی شد نتیجه. و این قضیه سومی یه موضوعی دارد، یک محمولی. موضوعش را بهش گفتیم اصغر، محمولش را بهش گفتیم اکبر. و تو اون دوتا مقدمه چون ای به طور پراکنده ذکر شده، مقدمه ای که اصغر را دارد اسمش شد صغرا، مقدمه ای که اکبر را دارد بهش اسمش شد کبرا. خیلی شاید مکرر شنیدید که میگن صغرا و کبرا تشکیل میده، یه همین است که اینجا داریم میگویم. خب ولی اگر قیاس به نحوی باشد که نتیجه یک جا در مقدمتین قرار گیرد، با این تفاوت که با کلمه از قبیل اگر، هر زمان و یا لکن یا اما توأم باشد، توأم است. مثلا ممکن است چنین بگوییم: اگر آهن فلز باشد در حرارت منبسط می شود، لکن آهن فلز است پس در حرارت منبسط می گردد. قضیه سوم که این پس در حرارت که نتیجه است، یک جا در مقدمه اول قرار دارد. در مقدمه اول میگفتیم اگر آهن فلز باشد در حرارت منبسط میشد، همون در حرارت منبسط میشود نتیجه است که اونجا ذکر شده. و به اصطلاح مقدمه، به اصطلاح مقدمه اول یک قضیه شرطی است و نتیجه قیاس مقدم اون شرطی است. قضیه شرطیه جلوترا گفته بودیم که مقدمی دارد و تالی دارد. حالا اینجا نتیجه قیاسمون مقدم اون قضیه شرطیه واقع شده بود. قیاس استثنایی از اینجا اول بحث است. بحثمون باشه.